بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اختلاف راهن و مرتهن بود که آیا بیع اینا صحیحه یا فاسده. اگر بعد از اذن باشه صحیحه، اگر بعد از رجوع باشه فاسده. اینجا چیکار بکنیم؟ مشهور حکم به فساد میکنن، ولی صاحب جواهر و محقق کرکی اینا حکم به صحت میکنن. خب صاحب جواهر از این راه وارد میشه، میگه این اذن یک فعل مسلمه، حمل فعل مسلمان بر صحت، اصالت و صحت جاری کن، بگو این اذن صحیحه. خب این اذن صحیحه چیه؟ اثرش اینه که یعنی بی بعد از او بقا صحیحه، و الا اگر حکم نکنیم به وقوع بی، این که لغویت لازم میاد. اذن صحیحه ولی حکم نکنیم به این که بی صحیح بعدش واقع شده، این مستلزم لغویته. که ایشون جواب میده مستلزم لغویت نی، این صحت ها صحت تأهلیه. ما میگیم این اذن صحیحه معناش اینه، یعنی اهلیت ای رو داره که اگر بی بعد از او واقع بشه بقا صحیحه. اما اصالت و صحه جاری کنیم پس بگیم بی بعد از او واقع شده، این بعد از خارج احراز بشه. پس اصالت و صحت اذن لغویت نداره، به مقدار خودش اصالت و صحه کاربرد داره، مثل ایجاب قبول. چطور میگفتیم این ایجاب صحیحه؟ یعنی اهلیت اینو داره که اگر عقد بعد از او واقع بشه صحیحه، اذنم همونجوره. پس لغویتی پیش نمیاد. بله از راه استصحاب میشه این کار رو بکنیم، ولی اونم مسلم اصل مثبته. بگیم این اذن که اداد مرتهن این ادامش بدیم با استصحاب تا الان، حالا که تا الان هست پس بی بعد از او واقع شده، میشه از این راه، ولی این راهش هم راه استصحاب علا کله ها. حالا این استصحاب جاری باشه یا جاری نباشه، اصالت و صحت اذن این که بگیم حتما بی بعدش واقع شده و الا لازم میاد لغویت، این حرفا صحیح نی، حق به جانب مشهوره. و این بی رو باید حکم به فسادش بکنیم، نه مثل محقق ثانی اصالت و صحه میتونیم جاری کنیم در خود بی. اگه نظرتون باشه ایشون با اوفو بالعقود اصالت و صحه جاری میکرد و میگفت این بی صحیحه، ایشون میگه نه مثل محقق میتونیم اصالت و صحه در عقد جاری کنیم و بگیم صحیحه، و نمیتوانیم اصالت و صحت در اذن جاری کنیم و از این راه بگیم اون عقد صحیحه. اما اصالت و صحت در بی نمیشه، برای اینکه ما باید یقین کنیم من له الحق رضایشو باید احراز بکنیم. ما الان اینجا رضای من له الحق یعنی مرتهن احراز نکردیم، چون احتمال میدیم این بی بعد از رجوع او واقع شده و به نتیجه او رضایش احراز نشده، از این جهت اصالت و صحت در بی نمیشه جاری کرد. و همچنین اصالت و صحه در اذن هم نمیشه. بیان بگیم اصالت و صحه در اذن پس بی وقع بعدش صحیحن. نه خیر، معناش این نیستش که بی وقع صحیحن، معناش اینه که اگر بی بعد از او واقع بشه محکوم به صحته. نتیجتا نه حرف محقق رو قبول کردیم، نه حرف صاحب جواهر رو قبول کردیم، حرف مشهور رو قبول کردیم و حکم میکنیم به فساد این بی. و اما تنبیه چهارم که از خارج گفتیم ولی دیگه به تطبیقش نرسیدیم، این که ما هی میگیم اصالت و صحه در فعل غیر، اون فعل غیر رو بعد عنوانش احراز بکنیم، یعنی بدانیم به عنوان عبادت این آقا داره دلراس میشه، بدانیم به عنوان عبادت و طواف داره دور خانه خدا میگرده، ولی نفر دور خانه خدا داره میگرده. حالا انشالله صحیح، چی صحیحه؟ گشتن که صحیح و فاسد نداره، طواف که صحیح و فاسد داره. اگر من بدانم این داره طواف میکنه، حالا شک میکنم آیا طهارت داره یا نه، لباس احرامش پاکی یا نجسه، اینا رو با اصالت و صحه، ولی باید بدانم که در حال طوافه، اون وقت طواف صحیح و فاسد داره. نمیدونم طواف صحیح یا فاسد، اصالت و صحه. این آقا الان یه لباس خونی رو داره داخل در حوض میکنه، حالا من نمیدونم این در مقام تطهیره یا فقط میخواد این خونا رو پاک بکنه. گاهی اینجوریه، فقط میخواد این خونا رو پاک بکنه، اهل چیزی هم نی. خب خون پاک کردن که دیگه صحیح و فاسد نداره. اونی که صحیح و فاسد مقاصده تطهیره، من باید بدانم این داره به عنوان تطهیر این خونا رو میشوره. اون وقت حالا نمیدونم آیا شرایط صحت هست یا نه، آیا اون آب مضافه که تطهیرش باطل بشه، مطلقه که صحیح باشه، آیا کره که صحیح باشه، آیا قلیله که باطل باشه. چون در قلیل آب رو باید روی نجس ریخت، نه اینکه نجس رو در آب داخل کرد. یا فرد بفرمایید، عرض کردیم یه کسی صورت صلاتی داره انجام میده، من از دور دارم نگاه میکنم، نمیتونم اصالت رو صحت جاری کنم، بعد بدانم این داره نماز میخونه، من احتمال میدم داره یاد کسی میده. خب یاد کسی دادن که دیگه صحیح و فاسد نداره، من باید بدانم که این آقا در مقام عمل انجام این عبادته، وقت در صحیح و فسادش اگر شک کردیم اصالت رو صحت جاری میکنیم. یا یه میتی رو گذاشتن ولی یه میت به این آقا میگه آقا بفرمایید نماز میت بخونی. خب الان اینجا ما میدونیم این داره نماز میت میخونه، خب بله از دیگران ساقطه. اگر شک کردیم که آیا این نماز میتی که این داره میخونه صحیحه یا فاسده، اصالت و صحت جاری میکنیم، میگیم دیگه از گردن ما ساقطه. اما احتمال میدیم داره نه این نماز میت یاد کسی میده، وایساده جلوی میتی ولی میخواد یاد دیگران بده نماز میتو، اون که دیگه اصالت و صحت نداره. خلاصه مطلب آقا، اصالت و صحت در فعل مسلم وقتی است که انسان بدون او در مقام عمله. یا آقای لب حوض نشسته خود آب میزنه به صورتش، یا خودم آب میریزه به دستاش، من که نمیدونم وضوئه. خب شاید داره میخواد خونک بشه، نه خونک شدن که دیگه صحیح و فاسد نداره، وضو صحیح و فاسد داره، باید بدانم داره وضو میگیره. اون وقت اگه شک در صحت و فسادش کردم اصالت و صحت. اینا رو همه رو دیروز گفتیم ولی دیگه به تطبیقش نرسیدیم. عنایت بفرمایید. الرابع، تنبیه چهارم که دیگه ظاهرا دو تا دیگه تنبیه بیشتر نمونده، اینو بخونیم پنجم و ششم ظاهرا تمام میشه. الرابع، مقتضل اصل، این اصالت و صحتی که شما در فعل مسلمان جاری میکنی مقتضاش چیه؟ تمام آثاری که در نزد شما صحیحه اینا رو باید بار کنی، اما به شرط احراز عنوان. مقتضای این اصالت و صحت اینه که آقای شاک ترتیب بده جمیع اون چرا که اونها از آثار فعل صحیح هم اندهو، یعنی اندشار، یعنی این شاک وقتی اصالت و صحت جاری میکنه تمام آثار فعل صحیحی که در نزد خودش اثر فعل صحیحه تمام اونها رو بار میکنه. مثلا به عنوان مثال، لو سلا شخصون الان میتن، شما الان میت اینجاست ولی یه شمیره بگه آقا بیا با این میت ما نماز بخون، خب معلومه این داره نماز میت میخواد بخونه. اینجاست که اگه شما شک کردی این نماز میتی که این داره میخونه صحیحه یا فاسده، اصالت و صحت جاری کن. اثرش چیه؟ اثرش اینه که دیگه از گردن من ساقطه. فلو سلا شخصون الان میتن سقط عنه، از او دیگه نماز ساقط میشه. یا لو غسل ثوبن به عنوان تطهیر، میدانم این لباس داره تطهیر میکنه، میخواد باش نماز بخونه، اما حالا شک دارم از دور نمیدونم با اون آبی که داره این لباس رو در او داخل میکنه آب مضافه تا تطهیرش باطل بشه، آب مطلقه، اینا رو دیگه اعتنا نکن، اصالت و صحت جاری کن. بدانی که این داره نماز علل میت میکنه، بدانی که به عنوان تطهیر داره غسله این خونا رو پاک میکنه، نه صرف این که فقط میخواد این خونها پاک بشه، به عنوان طهارت نه به عنوان تمیزی. تمیزی که صحیح و فساد نداره، این ممکنه گاهی میخواد خونا رو تمیز بکنه، تمیز که دیگه صحیح و فاسد نداره، اون تطهیره که صحیح و فاسد داره. اینجاست که شما حکم به طهارت بکن و این شک فی شروط الغسل، ولو شک بکنی در شروطش. شروطش چیه؟ اطلاق الماء، ورود الماء علی النجاسه، اگه قلیل باشه، اگر آب قلیل باشه ماء باید وارد بر نجاست باشه و آبم باید مطلق باشه، اینا شروط تطهیره. حالا شما نمیدونی این تطهیر رو، این شروطش رو، این رعایت کرده یا نه، اصالت و صحت جاری کن. ولی خلاصه بدان که به عنوان تطهیره، لا ان علم به مجرد غسل، نه اینکه فقط شما میدونی داره لباسش رو تمیز میکنه، غسل میکنه، یعنی میخواد این خونها و این کسات خرافات رو برطرف کنه. نه لا، یعنی اصالت و صحت اینجا جاری نمیشه. ان علم به مجرد قصد، همین که داره دست میماله اینها خونا رو از بین میبره، باید بدانه به عنوان تطهیر. فان القصد من حیث هو لیس فیه صحیح و فاسد، تمیز کردن شستن این که دیگه صحیح و فاسد نداره، اون تطهیره که صحیح و فاسد داره. ولذا لوشوهده، اگر از دور مشاهده شد، من یاتی به صورت عمله، یه نفر داره یه عملی انجام میده، دلا و راست میشه، حالا نمیدونم این دلا راست شدن داره نماز یاد کسی میده یا واقعا خودش داره نماز میکنه. اگر بدانی خودش داره نماز میکنه، اون وقت بعد حمله بر صحت بکنی. ولی اگر ندانی نماز داره میخونه یا تعلم و تعلیم نمازه، اونجا اصالت و صحه نداره. اگر عملی از دور دیدی، حالا اون عمل میخواد صلات باشه، میخواد طهارت باشه، میخواد نسک و عبادت حج باشه، داره دور خانه خدا میگرده، دور خانه خدا گشتن فایده نداره. ولم یعلم قصده تحقق هذه العبادات، اگر ندانی که این نسک و این طواف دور خانه خدا یا این نماز قصدشو نداری، که میدونه نمیدانی که به عنوان تحقق این عبادات، لم یحمل علی الظالم، هم نمیشه بر صحت فعلیه. شما نمیتونی آقا داره دور خانه خدا میگرده اصالت و صحت جاری کنی و حکم بکنی به صحت فعلیه، یعنی بگی عملش درسته، از طرف تمام خصوصیات رو بر او بار بکنی. نه، اینجاها شما اصالت و صحت فعلی نمیتوانی جاری بکنی مگر اینکه عنوان رو احراز بکنی. نه بله، اگه خودش خبر داد که آقا من این لباس رو دارم تطهیر کردم، بعد از اینکه آمد تلی شما آقا اون لباس رو من تطهیر کردم، تو به عنوان که یک مخبر عادلی ازش قبول کن، یا به عنوان اینکه زلیت اگر بگه من این نجس رو تطهیر کردم، قولش پذیرفته است. خلاصه شما نمیتوانی اینجایی که عنوان رو نمیدانی، نمیتوانی حمله بر صحت بکنی. نه، خودش اگه اخبره، یعنی اون آقای غاسل اگر خبر داد به انهو کانه، به عنوان تحقق عمله، به عنوان تحقق تطهیره، امکنه قبول قوله من حیث انهو مخبرون عاده، یا از حیث دیگه، یعنی کونهی زلیت، یا از حیث عادل بودن قولشو بپذیر، یا از حیث این که زلیته میگه من آقا این لباسی که خونی بود تطهیرش کردم، و الا عنوان اگر احراز نشه اصالت و صحه نداره. خب بعد یشکه ایشون آقا یه اشکالی به مشهور داره. ببینید آقا، ما یه صلات علل میت داریم، یه صلات عن المیت داریم. صلات علل میت همون بود که اول گفتیم، میت رو گذاشتن نماز میخونه بر میت، ولی یه وقت نماز میخونه از میت، یعنی این میت نمازهایی بده کاره، من اجیر میگیرم از طرف این میت. قرار یه وقت این میت صلات بر میته که همون نماز میتی که خونده میشه، یه وقت صلات عن المیته مثل همینی که مرسومه، اجیر میگیرن، نایب میگیرن از طرف این نماز بخونه. خب مشهور آمدن گفتن در صلات علل میت ما اصالت و صحت جاری میکنیم. این آقایی که الان وایسده داره نماز میت میخونه، اگه شک کردیم صحیح یا فاسده، اصالت و صحت جاری میکنیم، اثرش هم اینه که از گردن ما ساقط میشه. اما در صلات عن المیت اصالت و صحت جاری نمی کنن. میگن اون نایب باید عادل باشه، اون نایب و اون اجیری که من گرفتم که عن المیت نماز بخونه، گفتن باید عادل باشه، با اصالت و صحت فایده نداره. انشالله این نمازهای پدر منو صحیح خونده فایده نداره، باید اون نایب عادل باشه که شما از روی عدالتش بدانی پدرتون مثلا بری عزمه شده. ایشون میفرماد ما اشکال داریم. چه فرقی داره صلات علل میت با صلات عن المیت؟ اگه در صلات علل میت اصالت و صحت کاربرد داره، خب در صلات عن المیت هم جاری بکنید. بگی من نمیدونم این نمازهای پدر من رو آیا صحیح خونده یا نه، اصالت و صحت جاری کنید. پس خلاصه مطلب، اگر اصالت و صحه دردی رو دوا میکنه در علل میت، در علل میتش هم بگیم، بگین انشالله این نمازایی که از طرف پدر من این نایب داره میخونه انشالله صحیحه، ولی اینا نه، در صلات علل میت اکتفا نمیکنن، میگن اون نایب و اون اجیر باید عادل باشه تا ما بدانیم که این میتمون بری عزمه شده. ایشون میگه قد یشکل الفرق، ما این فرق رو نمیفهمیم. اگر اصالت و صحه در علل میت هست، بعد در علل میت هم باشه، و اگه در علل میت نیست، در علل میت هم نباید باشه. قد یشکل الفرقی که مشهور گذاشتن، مشهور چه فرقی گذاشتن؟ بین مازوکر، مازوکر کدومه؟ من الاکتفاء به صلات الغیر علل میت، علل میت که همین الان اول درسمون خوندیم که اکتفا کردن در نماز علل میت، اکتفا کردن به حملهی علی صحیح، اون حمله بر صحت میکنن، با اصالت و صحه میگن این نماز علل میت درسته، پس از گردن ما ساقطه. و بین صلات علل میت تبرعن یا اجارتن، یه وقت آقای میگه نه خیر من خودم نمازایی نمیخونم، یه وقت نه ما اجیرش میکنیم، فرقی نمیکنه. اگر کسی بنا شد علل میت نماز بخونه، حالا یا بی پول یا با اجاره، فان المشهور عدم الاکتفاء بها، اینجا مشهور اکتفاء به اصالت و صحه نمی کنن، الا ان یکون عادلا، میگن باید این نایبی که شما گرفتین این عادل باشه تا ما یقین بکنیم که این میتی که از طرف او نماز خونده شده بری عزمه شده. این فرق ما قبول نداریم. خب یه نفر اومده دفاع میکنه از مشهور، میگه چرا فرق داره اینجا با اونجا؟ فرق داره، در نماز علل میت عنوان احراز شده، شما بهش گفتی آقا بفرما نماز میت پدر ما رو بخون، پس اونجا شما احراز کردی، در نماز علل میت عنوان احراز شده، لذا اصالت و صحه کافیه. اما در نماز علل میت پول از شما گرفته تو خونهش شبا نماز بخونه، شما اصلا نمیدونی میخونه یا نمیخونه، یا اگرم میخونه آیا به عنوان میت میخونه؟ چون باید قصد بکنه به عنوان او، به عنوان اون که اون بری عزمه بشه، ما اصلا نمیدونیم میخونه یا نمیخونه، یا اگرم میخونه به عنوان ابراء ذمه میخونه. از این جهته که اصالت و صحت جاری نی، این دفاع با ایشون اشکار کرد به مشهور، چرا در علل میت اصالت و صحت جاری میکنین در علل میت نمیکنین؟ این اشکار. یه نفر اومده فرق گذاشته، گفته این اشکال وارد نی، در علل میت چون عنوان احراز شده، که دیدیم این آقا وایسده داره نماز علل میت میخونه، چون که عنوان احراز شده اونجا چه میکنیم؟ با اصالت و صحه میگیم درسته. اما برخلاف اینجا، اینجا پول از ما گرفته که تو خانش از طرف میت ما نماز بخونه، ما اصلا نمیدونیم میخانه یا نمیخانه، یا اگرم بخانه عنوانشو احراز نکردیم، نمیدونیم به عنوان براءت ذمه میت ما میخونه یا نه، لذا در اینجا اصالت و صحه کفایت نمیکنه، اینجا باید عدالت داشته باشه. این فرقو یه نفر گذاشته، ایشون میگه اگر این فرقو بذاری بازم من اشکال دارم. فرقه، بعضی آمدن فرق گذاشتن بینهما، یعنی دفاعی از مشهور کردن، اشکال ما رو خواستن جواب بدن که اونجا با اینجا فرق داره از این جهته. فرقش چیه؟ فرقش اینی که لا نعلم وقوع الصلات من النایب فی مقام ابراء الذمه، ما اصلا نمیدونیم اون نایبی که گرفتیم، اون اجیری که گرفتیم، اصلا نمیدونیم در مقام ابراء ذمه است یا نه. مقام ابراء ذمه یعنی چی؟ این و اتیان عطف تفسیریه، یعنی نمیدانیم این صلات رو آورده علا انها صلاتون، یعنی به عنوان اینکه صلات عن المیت، ما نمیدانیم، چون نمیدانیم اصالت و صحه جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ احتمال ترکها، این علت عدم جریانه با. چرا در صلات عن المیت مشهور اصالت و صحه جاری نمی کنن؟ احتمال ترکهی لها، یعنی ممکنه این نایب اصلا اون صلات رو ترک بکنه بالمره، یا اتیانهی، یا برفرضم اگر اتیان کنه به مجرد سوء صورت اکتفا میکنه، لا به عنوان انها صلاتون که بیاد اونو به عنوان نماز از میت بخونی. معلوم شد دفاع ما اشکال کردیم؟ یا آقای میگه علت این که اینجا اصالت و صحت دردی دوانه میکنه برای اینه، اونجا چون عنوان احراز شده اصالت و صحت خوبه، اما در اینجا ما اصلا نمیدونیم این میخونه یا نمیخونه، یا اگرم میخونه نمیدانیم به عنوان صلات عن المیت یا همینجوری بی قصد داره میخونه. از این جهته که اصالت و صحت اینجا دردی دوانه میکنه. اگر اینو بگی لختوسته، این جواب اون لوه. من دوباره اشکال میکنم به شما، اشکال میکنم اونجا که عنوان احراز بشه چی؟ یعنی در صلات عن المیت هم اگر عنوان رو احراز کردیم، اگر ما عنوان رو احراز کردیم که واقعا این آقا در مقام ابراز ذمه است، اونجا رو چی میگی؟ بازم میبینیم مشهور میگن عدالت معتبره. اگر بهشون بگیم چرا، میگن چون احتمال داره این خللی در اجزا و شرایط وارد بکنه، ما عدالت و شرط میکنیم که خاطر جمع باشیم خلل ایجاد نمیکنه. ایشون میفرمان عین این مطلب در عن المیت هم هست. الان این کسی که داره نماز عن المیت میخونه ممکنه جنوب باشه، شما از کجا میدونید؟ اگر میگین خلاصه مطلب اونجا عنوان احراز شده، من اشکالمو تجدید میکنم، میگم اینجا اگه عنوان احراز بشه چی؟ خب شما بازم مشهور میگن نخیر، صلات عن المیت بعد عادل باشه. چرا؟ چون احتمال داره که شرایط رو رعایت نکنه. میگن کذالک در عن المیت هم همینجوره، ولو عنوان احراز شده ولی احتمال داره شرایط رو رعایت نکنه، پس در اینجا باید بگین عدالت معتبره. اگر یه همچی فرقی بگذاری بخوای اشکال ما رو برطرف کنی، من دوباره اشکالم رو شروع میکنم، اشکال میکنم به اونجایی که اذا علم من حالهی، حال نایب در نماز عن المیت، اونجایی که علم، شما میگفتی لم یعلم، اونجایی که بدانیم حال این نایب را که این در مقام صلاته، در مقام ابراء ذمه میته، خب اینجا که میدانیم، ولی بازم مشهور میگن نایب باید عادل باشه. چرا؟ الا انه یحتمل، چون احتمال میدیم مبالات نداشته باشه، بی مبالات باشه، به ما یخل به صلات، در موراتی که مخل به صلاته، از این جهت که احتمال اخلال میدیم، از این جهت عدالت معتبره. اگر اینو بگی میگم یحتمل ذلک فی صلات علی المیت، عنایت فرمودین. اگر شما بگید در اونجا عدالت شرطه، برای اینکه این نکنه بی مبالاتی بکنه، شرایط و اخلال بکنه، از این جهت عدالت معتبره، میگم یحتمل این مطلب در صلات علی المیت هم، ممکنه صلات علی المیت هم این آقا شرایط رو رعایت نکنه. شما که نمیدونی شرایط رو رعایت کرده یا نه، پس نتیجتا اگر عدالت اونجا معتبره، به خاطر بی مبالاتی باید در اینجا هم معتبر باشه، چون احتمال بی مبالاتی در اینجا هست، و اگر در اینجا عدالت معتبر نیست، در اونجا هم نباید معتبر باشه. الا ان یلتزم، این الا میخوره به اصل اشکال، خلاصه اشکال ما وارده. حالا چه اونجایی که عنوان رو بدانیم، چه اونجایی که عنوان رو نداریم، اشکال وارده الا، مگر اینکه ملتزم به حرف ما بشیم. حرف ما چیه؟ گفتیم در هر دوش اصالت و صحت، هم در علل میتش و هم در عن المیت. الا دقت کردیم به کجا میخوره؟ بالاخره ما اشکال داریم بر مشهور. حالا یا اون اول که عنوان روشن نیست، یا اون دوم که عنوان روشنه، علی کل حال اشکال ما وارد الا، مگر این که ملتزم بشیم به هم یا علی صحت. به نظرم این نسخه جامع مدرسین داره بالفعل علی صحت، غلطه با حمل علی صحت درسته، مگر این که ملتزم بشیم به حمل بر صحت فی هذه صورت ایزن، یه ایزن هم اینجا باشه بد نیست، یعنی
بالعمل،
بله غلطه عرض کردم، بالهم یعنی بالعمل غلطه، بالعمل یا بالفعل غلطه، قرار هر نسخه ای دستتونه بکنیدش بالحمل، یعنی اشکال ما وارده مگر اینکه ملتزم بشیم به حمل بر صحت، در این صورت هم ایزن. کدوم صورت؟ صورت عن المیه، یه ایزن باشه بد نی، یعنی همونطوری که شما در اونجا در علل میه ملتزمی به حمل بر صحت، اگر میخواین اشکال ما وارد نباشه، در این صورت هم، یعنی در صورت نماز عن المیت هم باید این ملتزمه به حمله بر صحت بشین. خب بعد حکم بعضهم، این نسخه جامع مدرسین آقا یه نصفه خط اینجا اضافه داره، یکی دو تا هم غلط داره، با این نسخه که من میخونم پیدا بکنین. وقت حکم بعضهم، در واقع قبل از این حکم بعضهم یه چند کلمه این نصف خطی اونجا زیادیه، اونا رو همه رو خط بزنین. وقت حکم بعضهم، از اینجا نگاه کنین، یکی دو تا هم غلط داره در همین عبارتهای بعدی که از روی این میخونین. عنایت بکنید آقا، همین اشتراط عدالت رو بعضی اومدن در وضوع عن الحی گرفتن. اولی مسئله رو بدونین، فقط از حی دو جا نیابت قبوله، جای سوم نداره. آدم زنده دو جاست که میتونه برای عبادتش نیابت بگیره، یکی در حج، آدم پولداریه همه امکانات هم داره ولی قدرت بدنی نداره، اصلا از جا نمیتونه تکان بخوره، خب این یه پولی میده از طرف او حج میکنن با اینکه الان خودش زنده است. این یک جا، یکی هم در وضوئه، یکی دست و پاش فلجه اصلا نمیتونه وضو بگیره، یه پولی میده به یه آقایی، او میاد وضوش میده، دست اصلا بی اختیار میفته، این بلند میکنه دستا رو وضو میده، صورت رو وضو میده. همین دو جاست، یکی در مورد حج، یکی در نیابت عن الوضو. جای سوم ما برای زنده نیابت نمیتونیم بگیریم. بله اگر مرد نماز روزه قضا داشت بعد براش نیابت، ولی در زمان حیات نمیشه. خب حالا یه همچین آقایی که دست و پاش از کار افتاده نایب میگیره برای وضو دادن، بعضی آمدن گفتن این نایب وضو هم باید عادل باشه، که انه یه اشکالیه به ایشون، شما چطور به مشهور اشکال کردین که در صلات عن المیت گفتن باید نایب عادل باشه، و حالی که اینجا اشکال نمی کنی، شما اینجا شما هیچ حرفی نمی زنی، و حالا اون که بعضی ها آمدن گفتن در این نایب عن الوضو هم عدالت شرطه، ایشون نه تنها اشکال نمی کنه توجیه هم می کنه، ایشون می فرماد جهت اینجا اینه، ما اونجا اشکال کردیم جهتی دیگه ای داشت، اینجا برای این که نمی دانیم، این واقعا داره بازی می کنه با دستای این، یا این که داره وضو میده ای رو، گفتن عدالت برای این جهته که بدونیم واقعا داره این رو وضو میده. لذا ایشون میفرماد بعد حکم بعضهم، بعضی از علما حکم کردن به اشتراط عدالت، فی من یوزع العاجز عن الوضو، اون کسی که وضو میده عاجز از وضو رو، بعضی ها گفتن، همه نگفتن، گفتن بعد عادل باشه، که اذا لم یعلم العاجز، اون موقع که عاجز نداند، علم نداشته باشه، به صدور الفه، نسخه جامع دستین داره لصدور الفه، سرد یک کتاب غلط داره، غلطاشو درست بکنی، گفتن این متوضی باید عادل باشه، اما کجا؟ اذا لم یعلم العاجز به صدور الفعل عن المتوضی صحیحا، اونجایی که عاجز نمیدانه این کارایی که این داره باش میکنه به عنوان وضوع صحیحه، گفتن حالا که نمیدانیم پس باید عادل باشه، که از راه عدالتش بدانیم به عنوان اقدام به وضوع صحیح میکنه، این شرط رو بعضیا کردن، این لعلهو توجیه ایشونه، لعلهو کو به اشتراط برمیگرده، همین ایشونی که اون بالا اشکال کرد به اونا که شرط عدالت کرده بودن، اینجا داره توجیه میکنه، این اشتراط عدالت رو بعضیا کردن ولی عیبی نداره، لعلهو شاید این اشتراط عدالت به خاطر عدم احرازه، برای اینکه نمیدونیم داره بازی میکنه با دست این بنده خدا، یا اینکه داره وضو میده، چون نمیدانی عنوان احراز نشده از این جهت اشتراط عدالت کردن. ایشون میفرماد این برای این، این اشتراط برای اینکه احراز نکردیم که این در مقام ابراء ذمه عاجزه، برای این اشتراط، لال مجرد احتمال بی مبالاتی، نه برای اینکه چون احتمال بی مبالاتی میدی، این هم در وضوع خودش بی مبالاته، بعضی از شرط رو رعایت نمیکنه، احتمال میدیم در اینجا بی مبالاته، ایشون میگه برای این نی، این اشتراط عدالتی که این آقا کرده در این وضوع برای این نیستش که احتمال بی مبالاتی میدیم در مورد اجزا و شرایط. این یه آدم بی مبالاتیه، کما قد لا یبالی فی وضوء نفسه، گاهی در وضوء خودش هم بی مبالاتی. نه، برای این نی، اشتراط عدالت برای اینه که ما بدانیم این داره وضوء صحیح میده و میخواد این رو برای اجزمش بکنه. خب و یمکن، حالا ایشون میخواد توجیه بکنه، اون تو لوفرقم میخواست توجیه بکنه، ما ردش کردیم، اما حالا خودمون میخوایم توجیه بکنیم، یه چند کلمه از خارج عرض بکنیم دیگه، بقیهش فردا. نمیدونم با سینما چرا اینجور شد. ببین آقا، عنایت داشته باشین، فعلای نیابی دو تا فاعل داره، این درس فردامونه. فعلای نیابی، نیابتایی که ما میگیریم، نماز، روزه، اینا دو تا فاعل داره، یه فاعل بالمباشر داره، یه فاعل به تسبیح. فاعل بالمباشرش که همین نایه، همین عجیب، این فاعل بالمباشره. فاعل به تسبیح که اون منوبه، اونی که از دنیا رفته، یعنی اونم فاعل منتها به سبب این. پس ما در اعمال نیابی دو تا فاعل داریم، یک فاعل بالمباشر که این آقاست که زنده است و اجیرش کردیم داره انجام میده، یه فاعل هم اون منوبعنه که از دنیا رفته یا اگه در حج مثلا زنده است. خب اینجا دو تا فاعل ما داریم، فاعل بالمباشر، فاعل به تسبیح. ایشون میخواد بگه این فعلایی که نایبا انجام میدن دو عنوان داره، به یک اعتبار فعل خودشه، به یک اعتبار فعل اونه. این مسئله رو حالا اینجا بدونید بد نی. بعضی اومدن میگن این اجیرا پولایی که میگیرن حرامه، یعنی این نمازا باطله، که قصد قربت نمی کنن. اگه پول بهشون ندین که نمی خونن، اگر پول بدین می خونن، پول ندین که نمی خونن. پس بنابراین نمازایی که اینا از طرف میتای ما می خونن باطله. با این دو عنوانی که ایشون درست کرده قضیه درست میشه. ببینین این آقایی که اجیر از شما پول گرفته اینجوری نگرد می کنه، خدایا قربتن الالله می خوام نماز بخونم، تا اینجاش برای خدا، از طرف فلانی پول مال ازشه، پس هیچ منافات نداره که قصد قربت. ببینین قربتن الالله میخوام نماز بخونم، تا اینجاش که قصد قربت شد، از طرف فلانی، این پول مال اون از طرف فلانیه، نه به عنوان فاعلیت خودش، به عنوان فاعلیت او. پس بنابراین تصحیح میشه این اجاره ها هیچ عیبی نداره که انسان کسی رو اجیر بکنه. و خلاصه ایشون فرده میخوان همینو بگن، این در اعمال نیابی دو تا فاعل ما داریم، یه فاعل بالمباشر، یه فاعل به تسبیح. به اعتبار اینکه فاعل بالمباشر شرایط خودشو باید رعایت بکنه، مثلا اگه زن میخواد نایب باشه ولو از طرف مرد باشه، باید بدنشو تمامو بپوشانه، ولو نماز مال مرده، که اگه خود مرد میخواست بخونه لازم نبود بدنشو بپوشونه، فقط ستر عورت میخواد. این به اعتبار اینکه فعل خودشه باید رعایت بکنه شرایط خودش رو، یعنی اگر زنه تمام بدن رو باید بپوشونه ولو اون منوبعن مرده، یا اگر مرده ولو از طرف زن نایبه باید ساترش حریر ابروشم نباشه. چرا؟ چون مرده، این فعل خودشه. درست خود اون زن اگر میخواست نماز بخونه حریر ابروشم هم میشد ساترش باشه، پس به اعتبار اینکه فعل خودشه شرایط رو باید رعایت بکنه، و به اعتبار اینکه فعل اونه شرایط اونم باید رعایت بکنه، یعنی اگر اون نماز قصر بده کاره اینم باید قصر بخونه، اگر تمام، اگر منزلش بیش از 16 فرسخ با مکه فاصله داره باید حج تمتع انجام بده، اون آقا به خودش کاری نداشته باشین، خودش حج هست خونه. اگر اون منوبعن که من میخوام از طرفش حج انجام بدم بیش از 16 فرسخ فاصله است، من باید حج تمتع انجام بدم. چرا؟ برای اینکه اون فاصلهش با خانه خدا بیش از 16 متر بوده، 16 فرسخ بوده. اما اگر نه، کمتر از 16 فرسخ بوده، باید حج قران و افراد از طرفش انجام بدم. خلاصه مطلب، فعلای نیابی دو عنوان داره، به اعتبار عنوان مباشر باید شرایط خودش رو رعایت بکنه، و به اعتبار ذمه او باید شرایط او رو رعایت بکنه. تا فردا انشاءالله.